28 شیشه 1400 جلسه چهارم فقه القضا.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. در بحث دیروز مرحله تحقیق رو شروع کردیم. مطلب اول این بود که آیا کشف سیستم و نظام در استنباط اثر میگذاره، یا با توجه به این که فقه امامیه سند محوره نه مبنا محور و سیستم جز مبناست، بنابراین کشف نظام اثری نداره، کشف سیستم اثری نداره. عرض می کردم این سوال نه فقط برای بحث ما، بلکه خیلی از مباحث دیگه هم درش این سوال مطرح میشه و جواب دادیم. دیروز دیدم یه اصطلاحاتی رو به کار بردم تو برگه، برای ممکنه برخی ابهام داشته باشه. مثلا اینجا تعبیر کردیم عدالت عرصه‌ای. خب این میدونید اصطلاحی است که خود ما به کار بردیم. میگفتیم اگر سیستم قضای اسلام حاکمیت امارات قانونی باشه، ممکنه عدالت به همون معنایی که فقها میگن در بحث قضا هم مطرح باشه. ولی اگر سیستم دلائل معنوی حاکم باشه، ممکنه بگیم عدالت عرصه‌ای. منظور از ما از عدالت عرصه‌ای اینه که بگیم در هر عرصه‌ای و ساحتی خاص عدالت متناسب با اون عرصه در شاهد، در قاضی لازم باشه. خب یک کسی میخواد شهادت بده، نباید دروغ بگه، نباید حتی ساده زیاد باشه که گول بخوره، نباید سماع باشه، هر حرفی رو گوش کنه بعد بیاد شهادت بده مثلا. اما اینکه حالا اگر خانم هست چقدر حجابش رو مراعات میکنه، اگر آقا هست نمازش رو حتما با شرایط میخونه نمیخونه، اینا ممکنه بگیم لازم نیست. بحثاش قبلا شده، عدالت عرصه‌ای. یا تو همین آزمایشات علمی تجربی، چرا میگن اگر آزمایش DNA یا آزمایشات شیمیایی یا حتی فیزیکی یا غیر اینها اطمینان بیاره؟ خب بگیم اینا مثلا اوغلا از امارات قانونی حسابش میکنن، مثلا شهر مقدس هم امضا کرده، بعد امضاش هم یه جور درست کنیم، دنبال این که افاده اطمینان بکنه نباشیم. و خب اینا جوابش اینه که نه، چون معیار اطمینان یا علمه، اینا باید حالا یا حداقل اطمینان، در اطمینانش هم بحثه، ولی خب اگر علم بیاره معمولا قبول میکنن. به هر صورت سوال رو جدی بگیرید، آخرین جملمه، و پاسخش رو هم مهم بپندارید برای جاهای مختلف. اما اون مطلب دوم درس امروزمون، اگر برگر رو داشته باشید صفحه 355 من نوشتم دو مرجعیت مجموعه عقل، نصوص و رفتارهای شارع و مبینان شریعت در تعیین سیستم. خب حالا ما با توجه به آنچه در پاسخ به سوال گفتیم، برامون مهمه که کشف سیستم بکنیم. فرض رو برای میذاریم دیگه، مرجع تعیین سیستم چیه؟ باز این سوال و این پاسخم جاهای مختلف به درد میخوره. یه جا وقتی میخوان مثلا سیستم خانواده یا سیستم اقتصادی اسلام رو به دست بیارن، باید به کجا مراجعه کنم؟ من در تیتسی که زدم در واقع جواب این سوال رو دادم، منتها باید فقط توضیح بدیم این پاسخ رو. مرجع مجموعه عقل و نصوص، قرآن، روایات، رفتارهای شارع، سیره عملی و مبینان شریعت، حضرات معصوم علیهم صلوات الله که شارع نبودن ولی مبین شریعت بودن، اینا مرجع تعیین سیستمه. اینجاست که ما دیگه باید راه پیدا کنیم به عقل، عقلا، قرآن و روایات که شامل سیره گفتاری و سیره رفتاری میشه. ایناست. کلمه مجموعه را من به کار بردم تو عنوان، دقت کنید این کلمه مورد عنایته. میخوام بگم گاهی وقتا کشف سیستم با یک دلیل نیست، دو تا دلیل نیست، از یک مجموعه رفتار و نصوص باید به دست آورد. اینجاست که بعضی ها که گزینشی انتخاب میکنن به خطا میرن. یکی دو مورد میبینن میگن سیستم اسلام سیستم حاکمیت امارات قانونیه، یکی دو مورد میبینن میگن سیستم قضایی اسلام سیستم حاکمیت ادله آزاده. غافل از اینکه باید مجموعه رو نگاه کرد. حالا یا انسان میرسه به یه سیستم یا نمیرسه، که خب ما معتقدیم میرسه. این مجموعه‌ای که در عنوان شماره دو من آوردم به این خاطره. خب اول میریم سراغ عقل و عقلا. حتی عقلا هم به ما هم عقلا که همون عقله. من تا این تاریخ که دارم با شما صحبت میکنم، علارغم اصرار برخی که عقلا به ما هم عقلا غیر عقلا، من نفهمیدم. حالا جای خودش بیانات اونها و عرائض ما. لذا من حالا هر دو را آوردم که استفاده کنم از هر دو تعبیر. ببینید عقل و عقلا به ما هم عقلا میگن آقا ببین از سیستم های موجود یا حتی ممکن، فرق بین موجود و ممکن رو میدونید دیگه، بین سیستم های موجود و ممکن ببین کدام یک به تأمین اهداف قضا کمک میکنه. هر سیستمی کمک کنه یا بهتر کمک کنه، بیشتر کمک کنه به تأمین اهداف قضا، اون سیستم سیستم درستیه. و مطمئنن اسلام هم همون سیستم رو داره. خب اهداف قضا چیه؟ شک دارید؟ اهداف قضا یکی احقاق حق و ابطال باطل. اگر کسی حق ضایع شده با قضا به حقش برسه، اگر کسی بر مسند باطلی نشسته با قضا از اون مسند بره کنار، ابطال باطل. میگه این معیاره. حتی میگی فصل خصومت، میگه نه، فصل خصومت صرف فصل خصومت نه، البته قبلا هم میگفتیم عدم اطاله دادرسی، اینم جز اهداف قضاست که حالا شاید فصل خصومت به نوعی همینجا تعبیه بشه، چون گاهی وقتا هست احقاق حق میشه، اما بعد از اینکه سهراب مرد، یعنی مشکلی که الان ما در دادگاه ها داریم خیلی وقتا همینه، غیر از اینکه حالا چقدر احقاق حق میشه چند درصد یا ابطال باطل میشه، اون مواردی هم که میشه بعضی وقتا به دلیل زمان زیاد، به دلیل اینکه در فرصت مناسب نیست، اونطوری که باید در واقع به دل محکومان له نمی نشیند. احقاق حق، ابطال باطل و نوشتم در اولین فرصت ممکن، اینو اهداف قضاست. حالا میریم سراغ بخش دوم. در کدامی از این سیستم ها بهتر تأمین میشه؟ دیدم بعضیا شبیه این حرفا رو که دارن میگن خب معلومه دیگه، در سیستم دلائل معنوی، چون دست قاضی بازه، قاضی که در واقع با صحنه طرفه، به نوعی در صحنه است، خب بهش واگذار کنن، اونم قاضی عادل عالم بی‌طرف، اینا رو در نظر بگیریم ما، که هر کسی اینجا ننشسته، کسی نشسته که یا نبیس یا وصی نبیس، اون روایت شریف چیه، البته بعضی وقتا یه شقی می نشیند، ولی به هر صورت بهترین افراد فرض کنیم نشستن پشت میز قضا، خب اینا در سیستم دلائل آزاد بهتر میتونن احقاق حق بکنن. ولی بهتون بگم این خوشحالی و این فکر متاسفانه خیلی ادامه پیدا نمیکنه. چرا؟ چون میدانید که در سیستم دلائل آزاد سلیقه مؤثره، یعنی سلیقه این میشه. یادتون باشه سال گذشته یکی از مشکلات سیستم دلائل آزاد رو میگفتیم سلیقه‌ای شدنه، یه قاضی زود عالم میشه، زود اطمینان میکنه، یه قاضی دیرتر عالم میشه، دیرتر اطمینان میکنه، یه قاضی زود کارو تمام میکنه، یه قاضی دیرتر به قرار میرسه تا بخواد کارو تمام کنه، خیلی سلیقه‌ای میشه. به خاطر همین سلیقه‌ای شدن گاهی وقتا حق‌ها ضایع میشه. اما مثلا در سیستم دلائل قانونی، چون قانونگذار خودش راه‌ها رو مشخص کرده و به قاضی گفته این راه رو شما برو قضاوت کن، دیگه جلو سلیقه‌ای شدن گرفته میشه، در واقع شرایطی کمی داده میشه دست قاضی. در دلائل آزاد کیفیه. از این جهت من تو برگه نوشتم نمیتوان به طور قاطع گفت که در سیستم دلائل آزاد بهتر تأمین میشه، چنانکه عکسش هم نمیشه گفت، یعنی نمیتونیم بگیم که در سیستم دلائل امارات قانونی بهتر این اهداف تأمین میشه. نه، واقعا بعضی وقتا اقرارها اساس نداره، بیانه گاهی اشتباه میکنه، سند رسمی گاهی جعل میشه، ولی خود سند رسمی هیچ سندی هم بر جعلی بودنش نیست. ولی یه چیز رو نمیشه انکار کرد، من این عرض رو داشتم، ولی وقتی به وجدانمون رجوع میکنیم میبینیم که اگر در نظر بگیریم که پشت میز قضا یک انسان بی‌طرف عادل عالم نشسته، قاضی دیگه. هی اینو فرض کنیم و فرض کنیم که تا میشه قانونگذار طرق رو مشخص کنه، مثلا بگه آقای قاضی یه دفعه بر اساس به اطمینان عمل کن، اما نه اطمینان برخواسته از خواب، برخواسته از گفته مثلا یک نفر، نه بر اساس بعضی از اذکار و اوراد و امثال ذلک، نه، به علمت و اطمینانت عمل کن. اگر دیدی با چشمت، شنیدی با گوشت، به قول غیر عمل کن. اگر اطمینان آورد و اون شخصم موثق و فلان و فلان بود، خب اگر این طور باشه این اون هدف رو خوب تأمین میکنه. ولی نکته اینه که این دیگه قطعا امارات قانونی که نیست با این توضیحات من، اما دلائل معنوی محضم نیست. در دلائل معنوی محض 24 خود به اصطلاح خالص میگو برو هر طریقی اطمینان کردی، یقین کردی. نه، اینجا داره قیدایی رو میزنه، اما در عین حال رو اطمینان قاضی حساب میکنه. نمیگه اگر اقرار کرد بادا ما بادا قضاوت کن. این مال امارات قانونیه. اگر این سیستم رو تصور کنیم که دیگه چرا تعارف کنیم، این سیستم مرکبه. مرکبه نه که هر کدام بود، قبلا میگفتیم سیستم، نه، مرکبه نه، از هر دو. این مسلم بهتر تعریف میشه، بهتر تأمین میشه. و لذا من اینجا نتیجه گرفتم با این توضیح. اگه برگر رو دارید 356 همون خط هفتم هشتم اینها میشه. هرگاه گفته شود در مجموع سیستم حاکمیت دلائل معنوی، البته قبلش گفتم محدود، مرجح بر سیستم امارات قانونی محض است، هرگاه گفته شود سخن قابل دفاعی گفته شده است. ولذا ثمره چی میشه؟ حرفای دیروز ثمره این میشه که ما اسناد امارات قانونی رو با این نگاه باید تفسیر کنیم. حتی ممکنه بگیم مثلا اگر اقرار اطمینان نیاورد، گمان نیاورد، قبول نکنید، یا لااقل نباید اطمینان برخلافش باشه. بگیم اینه از کجا میگی؟ میگه خب چون این سیستمه، تو این سیستم نباید اون جعل ما داشته باشه. یا اون حرفی که دیروز من زدم، اگه طرف گفت که من قرض کردم ولی دادم، قرض رو ادا کردم، بگیم این اقرار دیگه به درد نمیخوره، این اقرار دیگه مصداقون اقرار الاغلا علا انفسهم جائز نیست. ولی اگر امارات قانونی بود میتونستیم بگیم. حالا میرسیم، خیلی اینجا حرف داریم فضلا، تو بینش، تو منشأ علمش. من خیلی دوست دارم این بحث رو تمام کنیم، ولی از اون طرف بگم دوستم ندارم تمام بشه، برای اینکه بحث درست نشده و اساس قضا اینه ما اینو حلش بکنیم دیگه، خیلی از مسائل قضا رو اصلا بحث نمی کنیم. نم تو اختلاف اموال ببینید چه خبره تو فقه، کمتر اونا دیگه مورد بحث ما میشه، به خاطر همین اساسی که اینجا گذاشته میشه انشاءالله. خب نتیجه رو گرفتیم، در واقع سوالی که تو عنوان مطلب دوم منتوی بود و متوی بود پاسخ دادیم. ولی بهتون بگم ها، هر سیستمی شما رسیدید، به هر قراری رسیدید، اگر جایی با حجت معتبر استثنایی اشاره زده بود، رو سر میذاریم، رو چشم میذاریم، اشاره فرمود. مثلا شما رسیدید به این که سیستم دلائل معنوی اصله، موارد شکم با این باید حلش کرد، اما یه جاهایی میبینیم یه رفتارهاییست که نمیسازه. در باب حدود که میگن چهار بار طرف اقرار کنه، خب این میتونم بگم نه با قانونی میسازه نه با معنوی. با قانونی نمیسازه که خب اقرار یه بارش کافیه دیگه، اقرار العقلا علا، نه اقرارات العقلا، یه اقرار کافیه. حالا اینجا میگن چهار تا. با معنوی نمیسازه، چون در معنوی اولا چهار اقرار شرط علم نشده درش، یعنی اگر یه ذره قاضی علم پیدا نکنه بازم باید مترتب کنه حد رو، پس معنوی نیست. به علاوه معنوی هم با همون اول و دوم حاصل میشه، خیلی بعیده حاصل نشه. یعنی این چهار بار عادل، این چهار اقرار با هیچ کدام جمع نمیشه. یا چهار شاهد مرد عادل بیان بگن ما با چشممون دیدیم که این زن و مرد عمل منافی عفت انجام میدن. ما کسی جلو بچه دو ساله انجام نمیده بعد میاد کار منافی رو روی چهار تا عادل انجام بده، یک تعبیر، یک بازیه. ولی خود شارع فرموده رو چشم میذاریم. اتفاقا چقدر هم حکیمانه فرمود. میدونید اسلام ها نمیخواد جامعه فاسد بشه، یله و رها باشه، مثل حیوانات مردم باشن که الان متاسفانه تو جوامع، خیلی از جوامع هستند. نمیخواد اینجور باشه. غیرت داره، غیرت داره شاره، لذا میاد حدود تعیین میکنه، نمیاد مثل غرب بگه آزاد آزاد یا یه جاهایی رو دیگه آزاد بذاره جلو هزاران چشم از زن و مرد. نمیخواد، غیرت داره شاره. اما از اون بر نمیخوادم هر روز افراد شلاق بخورن، سنگسار بشن. اصلا اگر هر روز خورده بشه هیبتش میریزه. زن و مرد جوان میگن حالا این کارو میکنیم، اگر لوام رفتیم شلاقم خوردیم، مثل اون پسر خالمون که خورد، پسر داییمون خورد، همسایمون خورد، همکلاسمون خورد. میخواد بیشتر از هیبت قضیه استفاده کنه، از سطوت قضیه استفاده کنه. بس از اون بر میاد مدیریت میکنه، مدیریت متضاد نماها. از اون بر غیرتشون نشون میده با جعل حدود. از اون بر حکمت خودشون نشون میده با اینکه هر روز حدود اجرا نشه، بیشتر از نامش مردم هیبت داشته باشن و بترسن. یعنی اینقدر کم اجرا بشه که اگر یه خانواده یه حد خورد اصلا سقوط کنه، سقوط کنه، نتونه خودشو جمع کنه. الان نیرو انتظامی اگر فرض کنید هر روز بریزه در یه خونه ای، یه کسی رو بگیره ببره، یا اداره اطلاعات بگیره ببره، دیگه کسی یواش یواش مردم میگن خب این، اگه رد کنن فردی رو میگه خب اونم رد کردن، اونم رد کردن، اونم رد کردن. اما اگر به ندرت افراد رد بشن، به ندرت افراد دستگیر بشن، اون اثرگذاریش بیشتره، اثرگذاریش هست. بله اگر اینجور جاها باشه اینا استثناست. لذا من این بهتون بگم، ما اینجا سیستم مرجح رو تعیین کردیم، ولی استثناءات رو هم علی رأس و العین میگذاریم. خب اینو تمام الکلام نمیدونم با من میاد جلو یا نه، تمام الکلام از نظر عقل و عقلای به ما هم عقلا بود، اما ما در صحنه قرآن رو داریم، روایات رو داریم. ببینیم قرآن و روایات نسبت به اهداف قضا چی گفتند و مثلا چی در میاد با این اهدافی که بیان شده. در قرآن، از قرآن شروع کنیم، یک آیه من الان سراغ دارم که راجع به در واقع فرایند دادرسی و تشکیل پرونده است. البته الان دارم نگاه میکنم فرایند دادرسی و تشکیل پرونده یه قدری اگه بخوام طبق اصطلاح بریم با مفادی که من میخوام بگم نمیخوره. من نظرم به آیه 282 سوره مبارکه بقره است که میدونید طولانی ترین آیه در قرآن، معروف به آیه دین، 282 سوره مبارکه بقره. آیه کریمه اینه دیگه: یا ایها الذین آمنوا. یک صفحه کامل هم هست رو این قرآن های با خط عثمان طه، یک صفحه کامله. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. میگه اگر دینی دادید به یکدیگر بنویسید. خیلی جالبه، بعضیا مثلا اگر یه چیز قرض گرفتن بهش گفته آقا یه سندی به من بده، بدش میاد، میگه به من اعتماد نداری؟ باید بگی چرا اعتماد دارم، ولی شاید شما رفتی بیرون تصادف کردی، خب من سندی دارم که این پولو به شما دادم، چرا بدمون میاد؟ قرآنم استثناء نداره که میگه اذا تداینتم بدینن فکتبو، ولیکتب بینکم کاتبم بالعدل. نویسنده ای عادل یا از روی عدالت یعنی دقیق اینو بنویسه. ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله. همینطور میاد فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ سَفِيهًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ فَلْيُمْلِلْ الْوَلِيُّ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. دو مردم شاهد بگیرید، اگه دوتا نبودن مرد، یک مرد و دو زن، شاهدم وقتی که دعوت میشه ابا نکنه. ببینید میخوام بگم قرآن، این که من گفتم تشکیل پرونده چون همون نامه رو میخوان بگیرن، این خودش پرونده میشه دیگه. لذا اینجا اگر تو برگه میبینی من نوشتم تشکیل پرونده، بی ربط ننوشتم، منتها معمولا تشکیل پرونده پس از اختلاف و دعوا و ایناست که گفتم طبق اصطلاح بخواد برید ممکنه گمراه کننده باشه، ولی منظورم همینه. وقتی نوشتم منظورم همینه است که تو این آیه هست و آیه هم مشخصه، دی کسی ایراد نگیره. اما اینجا صحبت از قضاوت و هدف از قضاوت چیه نمیکنه، ولی دقیقا معلومه. خدای متعال در این آیه یه طرحی رو داره برای طلبکاران و بدهکاران و کسانی که قرض میخوان بگیرن و کسانی که قرض میخوان بدن. تعبیه میکنه که حتی الامکان حق ضایع نشه. نمیگیم اصلا حق ضایع نمیشه، با همه این پیشبینی ها ممکنه یه جایی کار مشکل پیدا کنه، ولی مشخصه که میخواد حق حفظ بشه، فردا باطل جای حق ننشیند و حق از بین بره. اما بحث قضاوت نیست. این یک آیه که من نوشتم نسبت به فرایند دادرسی، نسبت به تشکیل فرانده، اصلا میخواد فرایند دادرسیشو خط بزنی. تو برگه هست، برگم رو کانال گذاشته شده. مثلا ما این فرایند نسبت به تشکیل پرونده اینجوری بگید که دیگه هیچ لیزی نداشته باشه. ولیکن در قرآن دستمون بازه، چندین آیه داریم که هدف از قضا رو تعیین میکنه. نمیفهمد فصل خصومت. تعجب میکنم که آقایان در قضا میگن قضا فصل خصومته. خب اشکال نداره، فصل خصومت هم است، اما بهتر بشه جلوتر بگید حتی الامکان احقاق حق، حتی الامکان ابطال باطل و البته فصل خصومت. حالا ممکنه بگن چون اونا رو بگیم حتی الامکان فصل خصومت، نه دیگه حتی الامکانه نمیگیم. حالا همونم گاهی باید بگیم حتی الامکان. به هر صورت قرآن وقتی میخواد بیان بکنه داوری رو میگه و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط. قسط اگر بگیم قسط همان عدل، منتها وقتی جنبه اجتماعی پیدا میکنه با دیگری طرف میشه. قسط، قسطن و عدلا، ظلمن و جورا، گاهی تعبیر داریم دیگه. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، احقاق حق ابطال باطل. حالا این بحث داره، این بالعدل یا بالقسط، یعنی فراینده عادلانه باشه یا برایند عدل باشه. یه دفعه میگیم آقای قاضی بالقسط قضاوت کن، یعنی دقت کن، چشمتو باز کن و اماراتو ببین. یه دفعه میگیم آقای قاضی خروجی قضاوتت عادلانه باشه. این میدونید این دقت چه اثری داره؟ اگر آیه بالقسط بالعدل نظر به فرایند داشته باشه، این با امارات قانونی هم میسازه. یعنی چیز هست دیگه، میگه هر چی که دستوره، امارات قانونی یا دلایل معنوی. اما اگر گفتیم نه، این بالقسط و بالعدل یعنی هدف قضاوت، نه مسیر قضاوت. تفاوتی که فرایند با برایند داره، باید خروجی قضاوت عادلانه باشه. و قهرن همونی که عقل میگفت، که قطعا هم همینه، قرآن که غیر از عقل چیزی نمیفرماد، چنانچه عقلم غیر از قرآن چیزی رو بیان نمیکنه. بذار خیلی اینجا نمیخواد معطل بشیم. اگر نظر به فرایند داره، نظر به برایند داره، هر چی داره، همون مدرک عقل مورد تأکید قرآن کریم هم هست. حالا یکمی باید سریع‌تر رد بشیم تو این بحث‌ها که انشاءالله، یعنی در واقع جمع کنیم بین کیفیت و کمیت، مطالعه کنید. انشاءالله ادامه بحث رو در فردا خواهیم داشت. من ندیدم دوستان سوالی بکنن، شایدم جنس درس جنسیه که الان سوال نمی طلبد، شایدم اول سال هست، هنوز فضلا با قدر شوخی موتورشون گرم نشده. علی حال اگر سوالی باشه با همون شماره معهود من کنترل میکنم و پاسخ میدم. الحمد لله رب العالمین.